چون بر مشتکان آشکار نگشته بود پرستاری عمار کنند. لیک در آن حال روز که عمار بود از آن بیش به دلداری و دلجویی نیازش بود. با این رو با آن خبرچینان که دشمنان داشتند صلاح نبود که پیامبر خود به دیدار او روند.
رسول خدا، تو در این کار چگونه می نگری؟
پیامبر گفت: کدام کار ای سهیل؟
اینها که درباره عمار می گویند.
پیامبر گفت: من این سخنان باور نتوانم کرد. چه آن عمار که من می شناسم وجودش انباشته ایمان به خداست و اسلام با گوشت و خون او در آمیخته است. با شنیدن این سخن پیروان پیامبر را آن سخن که پیشتر از زبان او درباره عمار شنیده بودند در یاد آمد. همانا عمار پوست میان چشمان و بینی من است. بس نزدیک بود و هیچ روز نبود که او را نبیند. پس چگونه می شد که این چنین کس چنین کند؟ بیشک درست همان بود که پیامبر می گفت. از ابتدا بر جمع سایه افکنده بود گویی به ناگاه به یک سو رفت و دیگر بار دلها سبکی گرفت. سپس با اشاره پیامبر عبدالله مسعود با آن صدای خوش و دلنشین خواندن آیه های چند از قرآن آغاز کرد. آیه ها از راستی وعده های خداوند از بحر مؤمنان و بهشتی که پاداششان در جهان دیگر است و در آن ایشان را نه بیم و نه اندوهی است می گفت و کافران و مشرکان را به عذابی دردناک مژده می داد. شنیدن این آیه ها نیز نسیمی خنک بود که بر درون ملتهب ایشان وزید و روان آشفته ایشان را آرامشی شگفت بخشید. پس چنان در دلهای آنان شوق دیدار پروردگار و رهایی از آن زندگانی پررنج بیدار شد که بر آن سه نخستین شهیدان اسلام سخت قبطه خوردند و بر دل یک یکشان گذشت که کاش ایشان به جای آن ستن بودند.
عشق من لال روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دیگر چه خواهی؟ شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دلخواهی، تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی؟
دو دو رو دو دو میره دو سی دو، دو دو رو دو دو میره دو سی دو. دو دو رو دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
یک مثل،
نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی، روزتان خوش و روزگارتان خوشتر باد.
امیدواریم تندرست و شاد باشید و چون هر روز به برنامه خودتان گوش دهید. برنامه یک حکایت یک مثل با مثلهای شیرین پارسی.
اما امروز همچون روزهای پیش برنامه را با شعری آغاز میکنیم. ابیاتی از شاعر کشورمان عماد فقیه کرمانی. گر ز من یاد کند ور نکند مخدوم است، محتشم را چه تفاوت که گدا محروم است. نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که رود مظلوم است. پیش عشاق حدیث عقلا نتوان گفت، کین حکایت بر این طایفه نامفهوم است. ای دل از هر که موافق نبود در ره عشق، دیده بردوز که دیدار مخالف شوم است. نرسد آتش دوزخ به شهید غم دوست، هر که شد کشته شمشیر غمش مرحوم است.
گویند در روزگاران گذشته دکانداری و بازرگانی در شهری زندگی می کردند. دکاندار در همان محله مغازه داشت که بازرگان در آن زندگی می کرد. بنابراین بازرگان برای اینکه خانوادهش برای خرید در گرما و سرما به سختی نیفتند و هر روز برای خرید کالای اندک راهی دکان نشوند، هر چه می خواست یک جا از مغازه دار می خرید و برای مصرف یک سال در خانهش کالا اندوخته می کرد. البته هرگاه هم در هفته یا ماه کالایی کم داشت، سفارش می داد و شاگرد مغازه دار آن کالا را به خانهش می برد. اما هنگامی سال به سر آمد و بازرگان برای حساب پول کالاها به مغازه مرد رفت. او صورت حساب خود را آورد و بازرگان نیز دفتر خود را همراه برد. همان دفتری که کالاهای خریداری شده و میزان پول آن را در آن یادداشت کرده بود. بازرگان و مغازه‌دار شروع به حساب و کتاب کردند. مغازه‌دار طبق صورت حساب خود بازرگان را 110 دینار و 1 درهم بدهکار می‌دانست و بازرگان بدهکاری خود را 110 دینار به حساب می آورد و آن 1 درهم را قبول نداشت. هرچه مغازه دار سخن می گفت و حساب می کرد و دلیل می آورد، بازرگان بر سخن خود پای می فشرد و آن 1 درهم را نمی پذیرفت. و چنین بود که این گفتگو از بامداد تا عصرگاه همچنان ادامه داشت. و سرانجام مغازه دار که خود را در برابر بازرگان ناتوان و درمانده می دید، پذیرفت که سخن بازرگان درست است و حساب همان 110 دینار است. در این میان مردمی که در آن نزدیکی بودند از سماجت بازرگان که برای درهمی ناچیز خساست به خرج می داد سخت شگفت زده شدند و هر کس در این باره چیزی می گفت. یکی او را انسانی پول دوست و تمکار می دانست و دیگری پست و فرومایه و یکی دیگر می گفت این بازرگان ده ها برابر این مغازه‌دار بیچاره پول و ثروت دارد، ولی برای یک درهم ناقابل ساعت ها با او بحث و مشاجره می کند. من نمی دانم بعضی ها برای پول چه ها که نمی کنند. سرانجام بازرگان پس از دادن بدهی مغازه‌دار از آنجا رفت و مغازه‌دار بیچاره را با دهانی خشک و کف کرده و تنی خسته در جای خود گذاشت. در این حال شاگرد مغازه‌دار که در آنجا حاضر بود به استاد خود گفت: معمولاً کسانی که من به خانهشان کالا میبرم به من انعامی میدند، ولی این بازرگان هیچ چیز به من نداد و رفت. مغازه‌دار که گویی داغش تازه شده بود گفت: تو چه میگویی پسر؟ انگار در اینجا نبودی یا ندیدی که برای یک درهم ناقابل چه بلایی به سر من در آورد. آنگاه تو کودک بیچاره میخواهی از چنین آدمی که آب از دستش نمیچکد پاداش هم بگیری؟ به راستی که خیلی ساده دلی. کودک گفت: با این همه من در پی او میروم و پاداشم را از او میگیرم. و در برابر چشمان ناباور مغازه‌دار در پی بازرگان روان شد.
کودک شتابان به بازرگان رسید و از پاداشش سخن به میان آورد. بازرگان که چنین شنید سری جنباند و دستی بر دست کوفت و با افسوس گفت: ای وای، از بس با استادت سخن گفتم پاداش تو کودک عزیز را فراموش کردم. آنگاه دست در پر شالش کرد و پاداشی ارزشمند به کودک داد. شاگرد از مرد سپاسگزاری کرد و در حالی که از شادی در پوست نمی گنجید دوان دوان به سوی مغازه رفت. مغازه‌دار با دیدن شاگردش به کنایه گفت: پاداشت را گرفتی؟ شاگرد با شادی گفت: بله گرفتم، خوب هم گرفتم. مرد گفت: چه گرفتی؟ توپ و تشر؟ شاگرد گفت: نه، سکه زرین. آنگاه مشتش را باز کرد و سکه ها را به مغازه‌دار نشان داد. مغازه‌دار با ناباوری به آن پاداش ارزشمند نگاه کرد و گفت: باورم نمی شود که این پول را آن مرد داده باشد. بسیار شگفت‌انگیز است. چند روز بعد بازرگان از برابر دکان مرد می گذشت که مغازه‌دار پیش دوید و پس از سلام و احوال پرسی به بازرگان گفت: ای مرد، من پرسشی دارم که از چند روز پیش که به اینجا آمدی و رفتی برایم پیش آمده. بازرگان گفت: بگو بدانم آن پرسش چیست؟ مغازه‌دار گفت: میخواستم بدانم آن همه گفتگو و تلف کردن وقت خودت و من برای یک درهم چه بود و آن بخشش بسیار به شاگردم چه؟ بازرگان لبخندی زد و گفت: بدان آن همه سخن با تو درباره داد و ستد و خرید و فروش بود، ولی آن پول که به شاگردت دادم مربوط به بخشش بود. بله، در داد و ستد از یک درهم بی ارزش هم نباید گذشت، ولی در بخشش چنین نیست، چون گفتند حساب به دینار، بخشش به خروار. بله عزیزان، و امروز اگر کسی بخواهد از سختگیری در داد و ستد با کسی و بخشش به دیگری سخن بگوید، مسئله حساب به دینار، بخشش به خروار را بازگو می کند.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. شادی زود گذر. بله دوستان، اگر کسی به جای اینکه کاری مهم و ضروری انجام دهد خود را به کاری غیر ضروری سرگرم کند و از آن لذت ببرد، آنگاه این مثل درباره او به کار می آید. و اکنون داستان این مثل. گویان بازرگانی زر و گوهر بسیار داشت و آن گوهرها سفته یا سوراخ نبودند تا قابل استفاده شوند. پس مرد بازرگان با خود فکری کرد. او می‌خواست از آن زر و گوهرها استفاده کند، اما نه بدان صورت و سوراخ نشده. این کار برای او ممکن نبود. پس لختی اندیشید و تصمیم گرفت تا شخصی را برای این کار استخدام کند و به همین منظور مردی را به 100 دینار در یک روز به کارگری گرفت که آن گوهرها را برایش سوراخ کند و آراسته نماید. کارگر به قصد انجام این کار به خانه مرد بازرگان رفت و همین که در خانه او وارد شد و نشست، چشمش به چنگی افتاد. پس بدان خیره شد و با دقت بسیار به آن نگاه کرد. بازرگان که چنین دید بیدرنگ از او پرسید: به گمانم از چنگ روی تاخچه خوشت آمده، این طور است؟ کارگر گفت: آری، سالها پیش من با چنگ و ساز سر و کار داشتم. بازرگان گفت: خب، آیا می توانی چنگ هم بزنی؟ مرد پاسخ داد: بله. و البته او در آن کار هم مهارت بسیار داشت. بازرگان مرد را به کنار چنگ برد و به او گفت: بسیار خوب، پس اکنون برای ما کمی چنگ بزن. مرد کارگر چنگ را برداشت و شروع به نواختن کرد. او برای بازرگان چنگ زد و آواز خواند. بازرگان از آن نوای دلنگیز بسیار خوشش آمد و ساعتها همچنان به خوشی به او گذشت و گوهرها هم بدون آن که به آنها توجه شود همانطور که بود دست نخورده باقی ماند. سرانجام چون روز به آخر رسید، مرد کارگر به سوی بازرگان رفت و از او مزدش را خواست. اما بازرگان ابتدا نگاهی به مرد و سپس نگاهی به گوهرهای دست نخورده انداخت و گفت: این گوهرها که هنوز دست نخوردند و تو هم که کاری نکرده ای، پس اکنون هم نبایستی انتظار مزدی از من داشته باشی. اما مرد کارگر گوشش به حرفای او بدهکار نبود و پشت سر هم از بازرگان مزدش را میخواست. پس در آخر کار مرد کارگر گفت: من مزدور تو بودم و تا پایان امروز آن کاری را که گفته بودی برایت انجام دادم و اکنون هم باید مزدم را بدهی. بازرگان که چنین دید ناگزیر مزد مرد را داد و متعیر و مبهوت ماند که روزگار ضایع شده بود و مال هدر رفته و زرها دست نخورده و خرج زندگی باقی مانده بود.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جوی باران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم، آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بنسر و تنجیر زبانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و کتر پرست، من دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، آنچنان که در نوبت‌های پیشین با هم صحبت کردیم، از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بروز و ظهور امامت رو با یکدیگر بحث کردیم و گفتگو کردیم. نقش امام عصر علیه السلام و دغدغه‌ای که برای شناخت ایشون بعد در ما وجود داشته باشه رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پی گرفتیم. به فایده پنجم در بحث امام شناسی و عصر غیبت پرداختیم، گفتیم امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین است. ایمان و اعتقاد به امام غایب علیه السلام یا همان باورداشت مهدویت، سبب امیدواری مسلمانان نسبت به آینده پرمهر و خرمی خیش در عصر پیدایش امامشان می‌گردد. این امیدواری و زیستن در عطر دلنگیز وصال از بزرگترین اسباب موفقیت و پیشرفت به شمار می‌آید. جامعه شیعی بر اساس اعتقادات عقلانی خیش به وجود امام شاهد و زنده، همواره در شوقی نمکین به انتظار بازگشتی بزرگ و انجام مأموریتی دشوار نشسته است. چشمه‌های جوشان انتظار از همین فایده شناسی وجود امام عصر علیه السلام می‌جوشد. باور داشت مهدویت یا همان ایمان و اعتقاد راسخ به امام غایب علیه السلام همواره نهال انتظار بازگشت، بازگشتان سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، را در مزرعه نورس ایمان مشتاقان آبیاری می کند تا آن زمان که تبدیل به درختی تنومند و بارور شد. اگر دقت بکنید می بینیم که تک تک عباراتی که الان با یکدیگر خواندیم برگرفته از فحوای کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه است. آیه شهیدی، سه جعفر شهیدی خدا رحمتشون کنه، اگر دقت کنید یه کتابی دارن به نام من علیم. خیلی جالبه که در اون من علیم که حضرت به تبیین جایگاه و نقش امامت میپردازن، به طور طبیعی وقتی من علیم رو ما میخوانیم میبینیم که زیل این عنوان در گردآوری این کتاب از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آن بخشی که امام عصر علیه السلام هم تبیین میشه موضوعشون در من علیم جا میشه. یعنی من علیم نور واحد، از علی علیه السلام تا مهدی علیه السلام نور واحد و اطرت، مفهوم یک پارچه. ما در جهان جدید مفاهیم یک پارچه رو درک میکنیم و براش یک منطقی داریم. این مفهوم یک پارچه است. باور داشته مهدویت از چشمه جوشان قطیر شروع میشه و به امام عصر علیه السلام میرسه و در و دهلیز وجود آدمی رو نسبت به یک دانش باز میکنه، شکوفا میکنه. برای همین آنچه با یکدیگر در فایده پنجم گفتیم این هست: معدن امید بخشیدن به مسلمان، و امید رو نباید ساده از کنارش رد شیم. نداشتن امید در حقیقت پایان ماجرای زیست آدمی بر مدار معنویت هست. یکی دیگر رو میخوانیم به تفکر پیرامون فایدهی که فایده پنجم ازش یاد کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و اونم این بود که امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین است.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
روغن خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
وگرنه محزون کنم جانان دل. دردی دیده تو نیست در دیده توی وگر نه پرخون کنم جای در دیده توی وگر نه پرخون کنم جای دل
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را مشنوا. شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر نشونه روشن لطف خدا به ماست. سحر نعمت ویژه خدا برای ما بنده هاست. سحر محبوب ترین وقت برای بنده های محبوب خداست. سحر ناب ترین فرصت برای کوبیدن درهای بهشته. سحر یک قطعه هموار از صراط مستقیم زندگی و بندگی. در جاده سحر میشه قدم‌ها رو تندتر و بلندتر برداشت. میشه به جای دویدن پرید. میشه با سرعت و اطمینان بیشتری رسید. میشه رسید به هر باغ سبزی که با پای ایمان میشه دید. میشه کوبه این باغ سبز و امن و کوبید. میشه صدای مهربان خدا رو شنید. خدایی که سحر به سحر به اهالی سحر مژده و بشارت بارانو میده و میگه بنده های من، به ضیافت سحرگاهی من خوش آمدید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه با این همه هنوز در تو اقرار که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی یا ربی یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ایش.
بشارت باران.
امروز جمعه 14 آذر ماه سال 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:30 خواهد بود. لحظه لحظه استجابت دعاست. لحظه ها رو قدر بدون.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
خدایا منو به تقدیری که برام در نظر گرفتی راضی و خوشنود کن. اون چه رو که برام میپسندی در نظرم پسندیده کن. خدایا دنیا پر از بزرگ راه ها و کور راه هاست. من تنها یک آبرم و تو آگاه به همه مقصد ها و رسیدن ها. درست‌ترین ها رو تو نشونم بده. که نرسیدن، که بیراه رفتن برای یک آبر تنها شکست تلخیه. خدایا شوق صدا کردن تو از من نگیر.
یا مالک الملک انت المستجار به، یا من له في الباب ناداك سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك رحمك فالطف بنا فيما قضيت به رحمك فالطف بنا فيما قضيت من واغفر لنا واغفر لنا واهدنا واهدنا دوما لنعما بحق طه وآل
الهی درخت وصف بیشک به آسمان ثنای تو نتواند رسید و پرنده عقل بر اوج جمال تو بار نتواند ساخت. خدایا در چنده کوچک فهم ما کی ابزار درک تو می گنجد و در کولبار خرد ما کجا توشه راه قله جلال تو جا می گیرد. پای عقل در راه درک تو کفش آبله پوشید و به مقصد نرسید و چشمها بر خیمگاه تو در انتظار ماند و رخسار زیبای تو ندید که تو مر پناهگاه معرفت خیش را راهی نیافریده جز کور راه‌های عرض. خداوند را ما را از آنانی قرار ده که درخت های اشتیاق در باغ های سینه هایشان ریشه دوانده و شعله های عشق تو آتش به دل هایشان زده و رایحه جمال تو پرنده افکارشان را اوج تازه بخشیده. آنان که در مزارع قرب تو به چراگاه مکاشفه آمدند و از چشمه عشق تو با جامهای لطف تو می نوشند، آنان که در جوار خانه تو مسکن گزیدند و آب حیات از باران مهر تو می نوشند و لباس از نسیم لطف تو می پوشند، آن پروانه ها که همار گرد تو می گردند و وام زندگی از آتش عشق تو می گیرند، آنان که در بلندای قله ملاطفت تو تنفس می کنند. خداوندا ما را از آنانی قرار ده که اتراق در کنار جوی صفای تو کردند و سبزینه وفای تو می زیند. آنان که پرده های جهل از جلوی چشمانشان برداشته شده و ابرهای ظلمت در آسمان وجودشان شکافته شده، آنان که از خیمه خیش رهایی یافتند و حصار هوا را در هم شکستند، آنان که از بیراه های وهم و چند راه های ریب خلاصی یافتند، آنان که به جغد بیم و کبوتر امید از یک پنجره می نگرند، آنان که گلیم خیش را از گرد گمان تکندند و ملخهای شک را از مزارع دلهای خیش روندند.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با
یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز،
عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید، حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات 52 تا 68 سوره شعرا رو با هم یک مروری بکنیم، ترجمه این آیات رو توجهی پیدا بکنیم تا بعد انشاءالله آیات رو هم از زبان قاری محترم استاد حسین کرمی بشنویم. خب آیات راجع به حضرت موسی علیه السلام هست. خداوند می‌فرماید و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. ما به موسی وحی کردیم که بندگانمون رو شبانه از مصر بیرون بیار. شب زمان نجات هست، نجات معنوی، نجات مادی، و این زمان البته اینجا شب گذاشته شده به خاطر اینکه روز فرعونیان بودند و اونها جلوی این کار رو می‌گرفتند و فرصت مناسبی بود برای اینکه در شب بنی اسرائیل از مصر حرکت بکنن. و خب یه نکته معنوی هم داره که اصلا سیر در شب مهمه. اینجا میگه ان اسر به عبادی، یاد اون آیه افتادم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اونجا هم اسراء پیامبر و سفر شبانه پیامبر در شب اتفاق افتاد، اون سفری که به معراج منتهی شد. بعد در ادامه فهمید خب فرعونی هم به دنبال شما خواهند اومد. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. در آیه بعد میگه که فرعون ماموران زیادی رو توی شهرها فرستاد و لشکری رو آماده کرد که بنی اسرائیل رو دستگیر بکنن. حالا بنی اسرائیل چه امکاناتی دارن؟ هیچی ندارن. زن و بچه و پیر و جوان و اینها دست خالی را افتادن. به پشتوانه وعده نصرت خدا، فرعونی ها چی دارن؟ همه امکانات دارن، همه جور ادوات جنگی و نظامی و نیرو و اینها، اما اون پشتوانه الهی براشون نیست. این درس بزرگی امروز هم برای ما. فرعون به یارانش در آیه 54 گفت از اونا نترسید، اونا چیزی نیستن. انها اولای لشرزمتون قلیلون، گروه اندک ناچیزی هن. فکر میکرد همین که اینها بنی اسرائیل امتی هستند و دست خالی هستند و سن و سالی حالا خیلی جوان مثلا ندارن یا قوی نیستن، پیر در بینشون هست، زن در بینشون هست، اینها رو با دیده تحقیر نگاه کرد و فرعون به اونها گفت که اینها کسی نیستن و گفت اینها غضب ما رو برانگیختن، ما مسلح هستیم و آماده پیکاریم و همه اینها رو میتونیم با قدرت ظاهری که داریم به دست بیاریم. اما خداوند میفرماید که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. خداوند میفرماید که ما فرعونی ها رو از نعمت های بهشت محرومشون کردیم. اینا بهشت رو از دست دادن با خطایی که انجام دادن، با کفری که ورزیدن، با جنگی که با خدا و پیامبر خدا کردن، باعث شد که باغهای بهشتی، چشمه های بهشتی، گنج های بهشتی، قصر های بهشتی همه رو از دست بدن و ما اونها رو به بنی اسرائیل هدیه دادیم. بنی اسرائیل که صحبت موسی رو گوش دادن و اومدن اون شب از مصر خارج شدن. بعد خدا می فرماد فاتبعوهم مشرقین، سپاه فرعون به دنبال بنی اسرائیل را افتادن، اونم هنگام صبح را افتادن. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا مدرکون. اصحاب حضرت موسی تا فرعونی ها رو دیدن ترسیدن، به موسی گفتن موسی ما دیگه از بین رفتیم، الان اینا ما رو دستگیر میکنن، همه ما رو نابود میکنند و از بین میبرن. حضرت موسی در اینجا با یک جمله، با یک جمله بسیار بسیار کوتاه به تمام اون جمعیت آرامش داد و همه ی حرف هم در همین یک جمله است. فرمودن قال کلا ان معی ربی. چرا شما میترسید؟ چرا وحشت دارید؟ مگه ما تنها هستیم؟ ان معی ربی، پروردگار من با منه. نگفت پروردگارم با شما هاست، چون موسی از خودش این یقینو داره که واقعا خدا رو پذیرفته. اگر هر کس از شما هم مثل من ایمان داشته باشه، خدا این گونه با او هست. اگر این گونه به خدا ایمان نداشته باشه، بله خدا با او هم نیست، او هم جزو فرعونیان خواهد بود. کلا ان معی ربی سیهدین، خدا و وعده هدایت من و ما رو داده است. بعد خدا هم می فهمد که ما وحی کردیم به موسی که عصای خودت رو به دریا بزن و در این دریا راهی باز شد که افراد می تونستن، هر قومی از این بنی اسرائیل که 12 سفت بودن، از این راه ها از دریا عبور بکنن و از دست فرعونیان نجات پیدا بکنن. بنی اسرائیل از دریا عبور کردند و از لفنا سم الاخرین. خدا هم می فهمد که ما آخرین نفر رو هم از این دریا عبور دادیم، اون از اون طرف از فرعونی ها آخرین نفر وارد این خشکی دریای نیل شدن. تا آخرین نفر بنی اسرائیل خارج شد، اون بر آخرین نفر فرعونی ها وارد این خشکی وسط دریا شدن. و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما موسی و همه یارانش رو نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، و فرعون و یارانش که به اموال خودشون به قدرت خودشون مینازیدند رو با همون آب غرقشون کردیم و نابودشون کردیم. معادلات در درگاه الهی غیر از اون معادلاتی که تو ذهن ماست. خدا گاهی با آب سرسخت‌ترین دشمنانش رو شکست داده و دوستان خودش رو نجات داده. ان فی ذلک لآیه. خب این یک علامتی برای همیشه تاریخه. یه وقت ما فریفته قدرت‌های ظاهری که داریم نشیم و خدا رو فراموش بکنیم و فکر کنیم با قدرت‌های ظاهری که داریم میتونیم پیروز بشیم. و ما کان اکثر مؤمن. اما چیکار کنیم که اکثر افراد ایمان نمیارن، باور نمی‌کنن؟ با اینکه این داستان حضرت موسی رو و فرعون رو بیان کردیم، اما باورش برای خیلی ها سخته. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو عزیز و رحیم هست، پروردگار تو شکست ناپذیر و رحمت گستر هست. خب میشنویم این آیات 52 تا 68 از سوره شعرا رو با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إنها وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
اشهد ان علی اشهد ان علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید به لطف خداوند. عزیزان، به بیت 820 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم و موضوع گفتار در ادامه مست شدن مردم این دنیاست، به این دنیا. و مولانا توصیه بسیار مهمی بهمون کرد که مست شهوت این دنیا نشید و خودتون رو به این دنیا نوازید. گفت همچون من از مستی شهوت ببر، مستی شهوت ببین اندر شطور. حالا میاد میگه ببینید، میگم از مستی ببرید، ولی مستی دو جوره علل حساب. اون دونو ببینیم چیه. میگه باز این مستی شهوت در جهان پیش مستی ملک دان مستهان. یه مستی این دنیایی داریم، مستی شهوت این دنیایی، مستی ملک داریم، یعنی مستی فرشتگان. این دوتا مستی وقتی در کنار هم میذاری، مستی این دنیا واقعا هیچ نیست در مقابل اون مستی، خاره، بیمقداره. حالا یه وقتی هم هستش، چون در ادامه داستان هاروت و ماروته این بیت داره اشاره میکنه به مستی که مستی اون دنیایی، مستی فرشتگانه، و اعتقاد داره که مستی فرشتگان بسیار بدتر از مستی این دنیاست. اگر خاطرتون باشه میخواست قسمتی دیگه، زاویه دیگه و درس دیگه از داستان هاروت و ماروت رو به اون بگه. گفت اونها مست جهان خودشون بودند و متوجه نبودند که خداوند امتحانشون میخواد بکنه. به هر حال هر دو معنی رو میشه در نظر گرفت و در نظر بگیرید تا ببینیم چی میشه. مستی آن مستی این بشکند، او به شهوت التفاتی کی کند. میگه فرشتگان مستیشون بر مستی جسمانی غالب میشه و چطور امکان داره که انسانهای فرشته خو به شهوت تمایل پیدا کنند؟ آب شیرین تا نخوردی، آب شور خوش بود خوش، چون درون دیده نور. میگه وقتی تجربه خوردن آب شیرین رو نداشته باشید، آبی که شیرین نیست، کمتر شیرینه، یه خورده شوره، همون هم براتون عزیزه و خوشایند. قطره ای از باده های آسمان برکند جان را ز می و ساقیان. میگه اگر میبینید می های این دنیا، شهوت های این دنیا شما رو از خود بی خود میکنه، از حالت قرار به درتون میاره، همین رو در نظر بگیرید. قطره ای فقط از باده های آسمانی میتونه جان شما رو بگیره، از وصف شما ذوق و شوق میده. تا چه مسیحا بود املاک را، و از جلالت روحای پاک را. حالا میگه خودت بیا قیاس کن که مستی انسانهایی که به درجات ملائک رسیدند، همون صاحبان ارواح پاک، همون اولیای خدا، اینها چه خوشیهایی دارند و چه مستیهایی از تجلیات خداوند دارند. یه مقیاسی داره به اون میده و میگه خودتون حساب کتاب کنید ببینید چه فرقی هست. که به بوی دل دران میبستند، خم باده این جهان بشکستند. فقط بو و رایحه اون شراب الهی به اینو خورده، اینها تمام باده ها، تمام خمهای باده، هرچی هست رو زدن شکستن در این دنیا. فقط بو برابری میکنه با کل باده های این دنیا. جز مگر آنها که نومیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور. این اشتباه مهمه. چند جا این رو بهمون گفته، گفته نومید نشید. هیچ وقت نومید نشید. میگه وقتی کسی بوی فقط می خدایی بهش میرسه، به همچی درجاتی میرسه. مگر کسایی که نامی